الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه دو تا نکته کوتاه رو راجع به اون اشکال اولی که صدر المتعلهین قدس سره به شیخ وارد کردن که اشکال نقضی بود، عرض بکنم. دو تا نکته کوتاه، یکی این که ایشون ماهیت حرکت فرمودن، چون که نقض به اضافه بود، که چطور شیخ برای اضافه وجود خارجی قائل است به این معنا که حد اضافه و تعریف اضافه در اشیاء بسیاری در خارج صادق است. بعد ایشون فرمودن که و من هذا القبیل ماهیت الحرکه و چند تا چیز دیگه هم فرمودن. این ماهیت همونطور که مرحوم آیت الله مطهری هم فرمودن، مقصود ماهیت بالمعنى الاعم، که ماهیت بالمعنى الاعم هم شامل ماهیت معروف میشه، ماهیت بالمعنى الاخصی که در مقابل وجوده و قسیم وجوده، و هم شامل وجود میشه، چون ماهیت بالمعنى الاعم به معنای ما به شیء هو هو است. چرا این ماهیتی که در اینجا ایشون فرمودن مراد ماهیت بالمعنى الاعم؟ چون که صدر المتعلین حرکت رو از سنخ وجود میدونن، ایشان معتقدن که حرکت نحوه وجود سیاله، و وقتی که حرکت رو از سنخ وجود دونستن دیگه حرکت مفهوم پیدا میکنه، نه ماهیت. اون ماهیتی که قسیم وجوده دیگه اون رو پیدا نمیکنه وقتی که حرکت از سنخ وجود شد. خب حالا این یه نکته بود که اشاره بهش بد نیست، این یه نکته. نکته دومم این که در اشکال دومی در ضمن همین اشکال اول به شیخ که خودش یه اشکال دومی بود و اشکال مستقلی بود، این بود که شیخ قائل به وجود زمان هست در خارج، و چطور میشه زمان که عارض بر حرکت و حرکت معروض زمانه و محل زمانه و علت زمانه، این موجود نباشه در خارج؟ عرض شد که زمان مقدار حرکت قطعی است. حالا اون نکته دومی که به اون میخوام اشاره بکنم اینه که چرا زمان مقدار حرکت قطعی است، چرا مقدار حرکت توسطیه نباشه؟ به خاطر اینکه حرکت توسطیه بسیطه، مرکب نیست، و آنی دفعی تدریجی نیست، ولی چون حرکت قطعی مرکب است، حدودی داره، اجزایی داره که البته این حدود و اجزا همه در ذهن چنان که قبلا عرض کردیم، و الا در خارج حرکت اتصال داره چنان چه زمان اتصال داره. چون حرکت قطعی مرکب و تدریجیه، تدریجیت الوجود نه دفعیت الوجود، لذا زمان مقدار حرکت قطعی است نه مقدار حرکت توسطیه. حالا این دوتا نکته کوتاه بود راجع به بحث قبلی. اشکال دومی که صدر المتعلهین قدس سره به شیخ دارن این استش که شاید لعل احتمالاً این که شیخ وجود حرکت قطعیه رو در خارج نفی فرموده، علتش این نکته‌ای باشه که میگیم، علتش این باشه که حرکت نعت جسمه، وصف جسمه، و جسم منعوت به حرکت و موصوف به این وصفی است که حرکت باشه. خب حالا که حرکت وصف جسمه، جسم به نظر قوم از جمله شیخ، یعنی نزد مشهور مشائین و از جمله شیخ که رئیس مشائین اسلامیین است، یک جوهر ثابتی هست، موجود ثابتی هست، چون به حرکت جوهری که قائل نیستن مشهور مشایی. خب وقتی که جسم یه موجود ثابتی شد، معناش اینه که وجودش آنیه و دیگه وجودش تدریجی نیست چون ثابته. از اون طرف حرکت قطعیه وجودش تدریجیه، آنی نیست، دفعی نیست، وجودش تدریجیه. و با توجه به این که موصوف از صفت در اون زمانی که متصف به اون صفت هست جدا نمیشه، یعنی موصوفی که جسم باشه از این صفتی که حرکت باشه در اون زمان حرکت که زمان اتصاف جسم به حرکته جدا نمیشه. نتیجه این میشه که اگر حرکت قطعی موجود در خارج باشه، باید در تمام آنات وجود جسم موجود باشه، و حال اون که حرکت قطعی تدریجیت الوجوده، اینجوری نیست که در تمام آنات وجود جسم موجود باشه. مثلا اگر حرکت جسم یه ساعت طول بکشه و حرکت قطعیه بخواهد موجود در خارج باشه، باید در تمام آنات این یک ساعت که جسم موجود درش حرکت قطعیه موجود باشه، و حال اون که حرکت قطعیه وجودش تدریجیه. چرا؟ چون موصوف از صفت در زمان اتصافش به صفت منفک نمیشه، جدا نمیشه. شاید علت این که شیخ انکار فرموده وجود حرکت قطعیه رو در خارج این باشه. پس خلاصه غرض شیخ، البته بر حسب احتمالی که حالا در این اشکال دوم مصنف میدن، لعل که غرض شیخ مقصود شیخ از انکار وجود حرکت قطعیه در خارج این باشه که حرکت وصف جسمه و از طرفی حرکت تدریجی الوجوده و اگر بخواهد موجود در خارج باشه، با توجه به اینکه وصف جسمم هست، باید در تمام آنات وجود جسم موجود باشه. چرا؟ چون انفکاک موصوف از صفت در زمان اتصافش به صفت محاله. لذا شیخ به وجود حرکت توسطیه فقط در خارج قائله، چون در وجود خارجی حرکت توسطیه دیگه این اشکال لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت توسطیه مستمر ثابت تدریجی نیست و وصف جسم موجودم است در خارج و در تمام آنات وجود جسم در همون زمان اتصاف جسم به این وصف حرکت موجوده و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ایشون میفرمایند لعل غرض شیخ از نفی وجود حرکت قطعیه در خارج و انگیزه شیخ این باشه، که البته همونطور که ملاحظه فرمودید این بیان بر مبنای قومه که منکر حرکت جوهریه هستن و جوهر رو یه موجود ثابتی در خارج می دانن. ولیکن ایشون می فرماین اگر انگیزه شیخ اینم باشه این درست نیست، این انگیزه درستی نیست. چرا؟ به خاطر این که خود شیخ در جایگاه خودش، در بحث خودش، در محل خودش این رو تبیین فرموده که فاعل حرکت چه طبیعت تنها باشه، یعنی طبیعت لو خلیه و طبعه، خودش باشه و خودش، چه طبیعت مقصوره باشه و چه طبیعت مسخره باشه. چون حرکت یه مرتبه حرکت طبیعی است که در حرکت طبیعی فاعل حرکت خود طبیعت، طبیعت به تنهایی لو خلیه و طبعه، خودش باشه با خودش. یه مرتبه حرکت، حرکت قصریه که در حرکت قصری فاعل طبیعت جسمه، منتها طبیعت مقصوره، طبیعتی که یک قصری مبتلا به مانع و معاوقی شده که قصر قاصر باشه. و یه مرتبه هم حرکت، حرکت ارادیه که فاعل در حرکت ارادی طبیعت مسخر است، یعنی طبیعت جسم که تحت تسخیر اراده نفسه. حرکت طبیعی مثل حرکت سنگی که از بالای قله به طرف پایین میاد، که به طرف مکان طبیعی خودش میاد، چون سنگ از ثقیلین و ثقیلین مکان طبیعیشون مرکز عالمه که زمین باشه، خب این سنگی که از بالای قله به طرف پایین میاد، یعنی رو به مکان طبیعیش، این حرکت حرکت طبیعیه. سنگ اگه خودش باشه و خودش به طرف پایین میاد. حالا امروزی ها میگن جاذبه زمین، دیروزی ها میگفتن میل به مرکز، که طبیعت سنگ چون از ثقیلان هست نه از خفیفان، میل به سوی مکان طبیعی خودش داره و طبیعت به واسطه اون میلی که درش هست به سوی مکان طبیعی خودش، این جسم سنگ رو به طرف پایین میاد. حرکت قصری هم مثل سنگی که با فشار، حالا با فشار مثلا دست انسان، از پایین به طرف بالا پرتاب میشه. حرکت ارادی هم مثل حرکت ماها از اینجا به اونجا، از این مکان به مکان دیگری. فاعل حرکت چه طبیعت تنها باشه، چه طبیعت مقصوره، چه طبیعت مسخره، بر حسب اقسام حرکت، این تا تغییری درش پیدا نشه فاعلیت نسبت به حرکت نخواهد داشت. باید یک حالی و یک خصوصیتی بهش ضمیمه بشه تا اینکه فاعل حرکت بشه. خب سنگ اون بالای قله تا یک تغییری درش پیدا نشه که نمیاد پایین، نمیریزه، از کوه سرازیر نمیشه. یا مثلا سنگی که الان رو زمین هست، این تا تغییری درش پیدا نشد حرکت قصری به طرف بالا پیدا نمی کنه. ما الان اینجا نشستیم، تا یه حالت جدیدی، یه اراده جدیدی درمون پیدا نشه، تغییری درمون پیدا نشه، که پا نمیشیم از این مکان به مکان دیگه منتقل بشیم. پس بنابراین فاعل حرکت باید یک تغییری درش رخ بده، یه حالی یعنی یه صفتی، یه خصوصیتی، یه حیثیتی باید بهش منظم بشه، ضمیمه بشه، تا اینکه فاعلیت نسبت به حرکت پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت متغیره و علت متغیر فاعل قریب و مباشر متغیر، اونم باید، حالا قریب و مباشر چون اون طبیعت، چه خودش، چه طبیعت مقصوره، چه طبیعت مسخره، هر کدوم بر حسب اقسام حرکت که فاعل باشن، فاعل قریبن، فاعل مباشرن، محرک قریبن، و الا محرک اول و محرک اصلی حق تبارک و تعالی است که حالا بحثش خواهد آمد. علت متغیر و فاعل متغیر باید متغیر باشه، و لذا بحث ربط متغیر به ثابت در فصل 21 در پیش خواهد بود و این بحث مطرح میشه که چجوری این متغیرات که اجسام و مادیات باشن به ثابتی که مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی باشه ربط داده میشن، که حالا بحثش خواهد آمد. این بحث اصلا به خاطر همین مطرح میشه که علت متغیر باید متغیر باشه. حرکت هم که متغیره، اصلا حرکت عین تغییره، حرکت یعنی تغییر. چون علت متغیر باید متغیر باشه، پس بنابراین فاعل حرکت تا تغییری درش رخ نده، یه حالی و خصوصیتی بهش منظم نشه، فاعلیت نسبت به حرکت و علیت نسبت به حرکت پیدا نمی کنه. چرا علت متغیر باید متغیر باشه؟ به خاطر این که اگر علت متغیر ثابت باشه، لازم میاد که تمام حدود و اجزاء اون متغیر دفعتن واحدتن وجود پیدا بکنه. چرا چنین چیزی لازم میاد که اجزاء متغیر دفعتن واحدتن وجود پیدا بکنن؟ به خاطر این که تخلف معلول از علت محاله، و نتیجتاً لازم میاد که متغیر ثابت باشه و این خلاف مفروضه. ما متغیر رو فرض کردیم. خب این یه سخنیست که شیخ در جای خودش، در موضع خودش، در محل خودش این رو بیان فرموده که فاعل حرکت باید یه حالی، یه حیثیتی، خصوصیتی باید بهش انضمام پیدا بکنه تا فاعلیت نسبت به حرکت داشته باشه. اینو خود شیخ فرموده. ایشون میفرماین که قابل حرکتم به شرح ایزن، قابل حرکتم که جسمه، اینم نمیتونه ثابت باشه چون حرکت متغیره و این تغییر نفس تغییره. قابل تغییر نمیتواند ثابت باشه. جسمی که موضوع حرکت و قابل حرکت و متحرکه، این نمیتواند ثابت باشه. چرا نمیتونه ثابت باشه؟ به خاطر این که مقبول که حرکت باشه وصف قابله، همونطور که در اول این اشکال گذشت، حرکت وصف جسمه. و اگر حرکت که وصف جسم متغیره و تغییره، نفس تغییره، این اگر بخواد وصف جسم باشه، باید در تمام آنات وجود جسم در همون زمان اتصاف به این وصف، در زمان اتصافش به این وصف باید موجود باشه. و حال اون که متغیره، نفس تغییره، متغیر تغییر میکنه، نمیتونه در همه آنات وجود جسم موجود باشه. و لذا قابل حرکت هم که جسم باشه نمیتونه ثابت باشه. وقت نتیجه این میشه که قابل حرکت جسم به ما این که یک جوهر ثابتی نیست، بلکه قابل حرکت جسم است از اون نظر که مشتمل بر ماده‌ای هست و هیولایی هست که اون ماده آنن فآنن متأثر و منفعله، یعنی متغیره. قابل حرکت جسم است، اما نه از اون نظر که جسم ثابته، یه موجود ثابتیه، یه جوهر ثابتیه، بلکه از اون نظر که در بردارنده ماده است که اون ماده آنن فآنن، لحظتن فلحظتن متأثر و منفعله، یعنی متغیره. پس بنابراین قابل حرکت هم مثل خود حرکت متغیر میشه. نه اینکه ثابت باشه. این اشکال دومی است که ایشان به شیخ دارن. و اشکال سومی که به شیخ دارن، بله نه نه میدونم اون چیزی که انگیزه انکار شیخ نسبت به وجود حرکت قطعیه شده، همون رو ایشون میفرمان درست نیست. نسبت به همون، کاری به حرکت توسطیه نداریم. اصلا این اشکالات حول انکار وجود حرکت قطعیه در خارج از ناحیه شیخ که ایشون در مقابل میخوان اثبات کنن وجود حرکت قطعیه رو در خارج. لذا که میگیم حرکت متغیره یعنی حرکت قطعیه، نه حرکت توسطی. دیگه اونا تفاوتاشو قبلا گفتیم. اشکال سومی که مصنف به شیخ دارن این استش که انکار وجود حرکت قطعیه از ناحیه شیخ درست نیست و شیخ نمیخواد وجود حرکت قطعیه رو در خارج انکار کنه، بلکه شیخ وجود حرکت قطعیه رو به عنوان یک موجود قار در خارج منکره و الا وجود غیر قار حرکت قطعیه رو در خارج انکار نمی کند. بله شیخ که میگه حرکت قطعیه موجود نیست در خارج، یعنی به عنوان یه موجود قار که تمام اجزایش با هم همزمان موجود باشن، مثلا زید که الان موجوده در خارج، اینجور وجودی حرکت قطعیه در خارج نداره و الا شیخ نمیخواد وجود حرکت قطعیه رو به عنوان یه امر غیرغار که اجزایش در یک زمان با هم اجتماع ندارن در خارج این رو انکار کنه. شاهدش هم اون دوبار کلمه قائمی است که در عبارت شیخ بود در اول فصل، که عبارت شیخ در تقسیم حرکت به قطعیه و توسطیه نقل شد، در پایان توضیح حرکت قطعیه دوبار از کلمه قائم شیخ استفاده کرد که همون جام پیشا پیش عرض کردیم که بعدن با همین کلمه ایشون میخوان وجود حرکت قطعیه رو در خارج به گردن شیخ بذارن. اینجاست حالا یه بار شیخ فرمود که حرکت قطعیه در خارج موجود قائمی نیست، حصول قائم نداره، وجود قائم که اونجا معنا کردیم ایستا، یه وجود قائمی ایستادهی ایستایی در خارج نداره. حرکت قطعیه وجودش ایستا نیست، وجودش پویاست، یعنی قار نیست، امر قار نیست در خارج بلکه امر غیر قاره، قرار نداره، ناآرام، آرام نیست، ایستا نیست. این یه بار که کلمه قائم رو به کار برد که حرکت قطعیه در خارج حصول قائم نداره. بار دوم فرمود اون طوری که حرکت قطعیه در ذهن وجود قائم داره، حرکت قطعیه در ذهن یک کمیت قاریه، یک کمیت متصله قاره‌ای هست، ولی در خارج یک کمیت متصله غیر قاره است. علتش هم اینه که حرکت قطعیه هم حدوثش و هم بقایش در خارج تدریجی. وجود حرکت قطعیه حدوثاً و بقاءً در خارج تدریجی است، اما در ذهن حدوثش تدریجیه و بقایش دفعیه. دفعیه یعنی یک بارگی. ببینید حرکت قطعیه در خارج هم حدوثش تدریجیه، چون حدودش اجزایش به تدریج وجود پیدا میکنن، بقایشون هم تدریجیه. یعنی مثلا فرض کنید اگر حد اول و جزء اول حرکت قطعیه در خارج مثلا 1 دقیقه طول بکشه، هم وجودش وجود 1 دقیقه، هم بقایش بقای 1 دقیقه است. یعنی در طی 1 دقیقه وجود پیدا میکنه و در طی 1 دقیقه هم باقیه. اما در ذهن وجودش تدریجیه. چرا؟ به خاطری که وقتی حد اول حرکت قطعیه در خارج وجود پیدا کرد، صورتش هم در ذهن وجود پیدا میکنه. اما دیگه بقایش دفعی و یه بارگیه دیگه، تدریجی نیست. یعنی دیگه این صورت باقی میمونه دیگه، یه باره یه بارگی دیگه در ذهن باقی میمونه تا اون صورت حد دوم بیاد، بهش ضمیمه بشه، بهش متصل بشه، تا صورت حد سوم بیاد، تا آخر که یه امر ممتدی که قار هم هست در ذهن ایجاد میشه و رسم میشه. اینم اشکال سومی که به شیخ دارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله؟ در حقیقت آره. خب ایشون هم حالا اشکال ما تعبیر میکنیم و الاش ایشون فرمودن و فیه موضع و ابحاثن، در این کلام شیخ خلاصه مواضعی از بحثه. اینو بفرمایید بحث سوم. آره حالا اون اشکال که میگیم، یعنی نه اینکه حالا مثلا اشکال، بله اگر این مقصود شیخ نباشد میشه اشکال. اگر اینی که ایشون دارن به گردن شیخ میذارن و توجیه میکنن، اگه اینو شیخ خلاصه قبول نکنه میشه اشکال. احکام که دیگه یعنی نتیجه این میشه که بالاخره وجود حرکت قطعیه در خارج تثبیت میشه دیگه، تأکید میشه. الثانی انا نقول، اشکال دوم اینه که ما میگیم لعل غرض الشیخ من نفی وجود الحرکته بالمعنى الاول ان الحرکته وصف للجسم. شاید مقصود شیخ از نفی وجود حرکت به معنای اول یعنی حرکت قطعیه این باشه که حرکت وصف و نعت جسمه. ول جسم جوهر ثابت موجود فی کل آن من زمان وجوده. این بر مبنای قومه. جسم یه جوهر ثابتی است که موجود است در تمام آنات زمان وجود خودش، ثابت هم است، هیچ تغییر نمی کنه بر مبنای عدم قول به حرکت جوهری که خلاف مبنای خود صدر المتعلی. حالا طبق مبنای قوم و شیخ دارن میفرمان ول حرکت لا وجود لها فی الان. حرکت قطعیه وجودش تدریجیه، وجودش مثل حرکت توسطیه آنی و دفعی نیست. خب ولو کان ذالک المعنا نعتا للجسم، حالا اگر حرکت قطعی صفت جسم شد و بخواد در خارج موجود باشه، یلزم وجود الحرکت فی کل آن یوجد فیه الجسم المنعوت به، لازم میاد که این حرکت قطعیه در تمام آناتی که جسم موصوف به او موجود است موجود باشه. چرا؟ لاستحالت انفکاک الموصوف عن الصفه التي وصف بها حين وصف بها، به خاطر اینکه محال است انفکاک موصوف از صفتی که اون موصوف وصف شده به اون صفت در همون زمانی که متصف به اون صفت هست و وصف شده به اون صفت، یه انهو در عبارت زیادیه. خب پس بنابراین نمیتونه حرکت قطعیه به نظر شیخ موجود باشه در خارج. چرا؟ چون اگه بخواد موجود باشه نباید تدریجی باشه، چون وصف جسمه و باید در تمام آنات وجود جسم موجود باشه، پس دیگه نمیتونه تدریجی باشه. و حال اون که حرکت قطعیه تدریجیه، ولی این اشکال در وجود خارجی حرکت توسطیه به نظر شیخ پیش نمیاد. فالموجود من الحرکت هو المعنى الاخر، پس موجود از حرکت به نظر شیخ حرکت توسطیه است، اون معنای دومه که در عبارت شیخ بود. چرا؟ لاستمراری، به خاطر این که ثبات داره، استمرار داره، تغییر نداره، تدریج نداره. کاستمرار الجسم، مثل استمرار و ثبات جسم، و در تمام آنات وجود جسم هم موجوده به عنوان صفتش. لل معنی الاولو، نه اینکه حرکت قطعیه موجود باشه در خارج. چرا؟ لتبدلهی و تجددهی مع ثبات الجسم، چون حرکت قطعیه متبدله، متجدده. و حالون که به نظر شیخ و قوم جسم ثابته، صفت متغیره، تدریجی، موصوف که جسم باشه ثابته و این نمیشه. خب لعل غرض شیخ این باشه، لکن نانقو، لکن غرض شیخ اینم باشه درست نیست. لکن نانقول ان محل الحرکت و قابلها لیس الجسم بما هو امر ثابت، موضوع حرکت و قابل حرکت جسم از اون نظر که امر ثابتیه نیست. بل ان محل لیس الجسم بما هو امر ثابت، بل الجسم به واسطه اشتماله علی الماده المنفعله المتاثره آنن فآنن، بلکه قابل حرکت، این صفتی که حرکت باشه، جسم است به واسطه اشتمال جسم بر ماده و هیولایی که متغیر و منفعل و متأثر آنن فآنن، لحظتن فلحظتن، یعنی تدریجا، مثل خود وصف موصوفم متغیره، اینجوریست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر متغیر نباشه لازم میاد که این وصف هم متغیر نباشه، یعنی در تمام آنات وجود اون موصوف که جسم موجود باشه و حال اون که متغیر این وصف. کما ان فاعلها ایزن سواء کانت طبیعتن او قصرن او ارادتن لابد و ان یلحقه ضرب من تبدل الاحوال و الحیثیات لیسیر بانضمام تلک الاحوال موجبا لحصول الحرکت فی القابل، چنان که فاعل حرکت نیز اعم از این که خود طبیعت باشه به تنهایی در حرکت طبیعی، یا طبیعت مقصوره باشه در حرکت قصری یا طبیعت مسخره باشه در حرکت ارادی، لازم است که ملحق بشه و عارض بشه بر او یه نوع تبدل حالی و خصوصیتی و حیثیتی، یه تغییری درش پیدا بکنه تا اینکه با ضمیمه شدن اون احوال به او فاعل حصول حرکت باشه و موجب وجود حرکت باشه در قابل، کما بینه الشیخ فی موضعه، چنان که این تغییر فاعل حرکت رو شیخ در جای خودش بیان فرموده. علتش هم اینه، چرا فاعل باید یه تغییری درش پیدا بشه تا نسبت به حرکت فاعلیت پیدا بکنه؟ لأن علت المتغیر متغیرون، چون علت متغیر متغیره. چرا علت متغیر متغیره؟ ما اینجا در حاشیه یادداشت کردیم، فإن تخلف المعلول عن العلت غیر جایز، فإذا کان الثابت علتا للسیال لزم ان یجتمع جمیع حدوده دفعه واحده، فما فرضته سیالا کان ثابتا هذا خلف، فإن تخلف المعلول عن العله غیر جایز، فإذا کان الثابت علتا للسیال یعنی متغیر لزم ان یجتمع جمیع حدوده یعنی حدود و اجزاء اون سیال دفعتا واحدتا، فما فرضته سیالا کان ثابتا هازا خلفون. خب و علت ثابت ثابتون لا محالته، همونطور که علت متغیر متغیره، علت ثابت هم ثابت ضرورتن. خب حالا چطور در فاعل اینجوریه؟ و کذالک حکم القابل للشی، قابل حرکتم باید متغیر باشه، پس بنابراین جسم از اون نظر که ثابته نمیتواند قابل حرکت باشه، و الا همون اشکالی پیش میاد که در غرض شیخ گفته شد از انکار وجود حرکت قطعیه در خارج. از ثالث و اشکال سوم به شیخ اینه که ان نفی وجود الحرکته به معنی القطعه مطلقا، که این مطلقا قید برای نفی وجوده، غیر صحیحه. نفی وجود حرکت به معنای حرکت قطعیه مطلقا، یعنی ولو وجود ضعیف غیر غار، این غیر صحیحه، این درست نیست. فکیف حکم به نفیها، چطور میشه یک کسی مثل شیخ حکم بکنه به نفی این حرکت به معنی قطع ولو به وجود ضعیف غیر غار؟ ول اولا ان یهمل کلامه الا ان ما رامه هو نفی ان یکون لوجودها صورتون فی الاعیان که وجود الامور ثابتت المستمرت ذاتو الغیر المتجدده. پس سزاوار اینه که کلام شیخ حمل بشه بر این که اون چه که قصد کرده او را شیخ از نفی وجود حرکت قطعیه در خارج، نفی این است که برای وجود حرکت قطعیه یه صورتی در اعیان باشه مانند وجود امور ثابته مستمرت الذات و غیر متجدده، یعنی به عنوان یه امر قار الذات که همه اجزایش با هم همزمان مجتمع باشن، این رو نفی کرده. و یرشدک الی ذلک قوله، راهنمای شما به این که قصد شیخ اینه سخن خود شیخه که فرمود لا یجوز ان یحصل بالفعل قائما. البته به این عبارت نگفت شیخ، حالا محصلش رو دارن میفرماین. فرمود که جایز نیست که حرکت قطعیه، یعنی اون معنای اول، معنای اول حرکت، این وجود بالفعل قائم و ایستاده و ایستا در خارج داشته باشه. حیث و قید الحصول بالقیام، ای حیث و حیث تعلیلی علت یرشدو که، زیرا به علت این که حصول رو شیخ وجود رو مقید کرد به قیام، او وجودی که نفی کرد از حرکت قطعیه در خارج، اون رو مقید کرد به قیام، به ایستایی. قیام یعنی چی؟ اعنی قرار از ذات و ثباتها، یعنی به عنوان یه موجود قرار ذات و ثابت ذات، اینجوری نیست در خارج. و کذا قوله، چون دو بار قائمن رو گفت، و همچنین سخن شیخ که فرمود ولا یکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن اذ طرفانه الی آخره. فرمود برای حرکت قطعیه در وجود خارجی وجود ایستا و قائم و ثابتی نیست اونطور که در ذهن هست. این تنظیر برای منفیه نه برای نفی، یعنی در ذهن قرار ذاته. بعد در ادامهش فرمود چرا در خارج وجود قائم نداره؟ فرمود از طرفانه لا یحصل فیهم المتحرک فی الوجود، زیرا در دو طرف حرکت که مبتدا مبدا و منتها باشه، لا یحصل فیهم المتحرک فی الوجود، اینجوری نیستش که این حرکت در بین این مبدا و منتها تمامش وجود داشته باشه، نه، یه حدش وجود پیدا میکنه معدوم میشه باز حد دیگه الی آخره، از طرفانه الی آخره تا آخر عبارت شیخ. این فإنه تعلیل است برای این که چطور حرکت قطعیه در خارج وجود قار نداره ولی در ذهن داره. فإنه ما فی الذهن منها و ان کان به حسب الحدوث تدریجی الحصول لکنه دفعی البغا بخلاف ما فی الاعیان منها فإنه تدریجی الحدوث والبقاء جمیعا. به خاطری که اون چه که در ذهن از حرکت قطعیه وجود پیدا میکنه، هرچند از نظر حدوث و پیدایش تدریجی الوجوده، هی جز جز وجود پیدا میکنه، لکن نو دفعی البقا، لکن دفعی البقاست، یعنی بقایش یک بارگیست، دیگه میمونه در ذهن، دیگه بقایش تدریجی نیست، بقایش از بین نمیره. به خلاف ما فی الاعیان منها، به خلاف اون چه که در وجود در خارج از حرکت قطعیه است. چرا به خلاف؟ فإنه تدریجی الحدوث والبقاء جمیعا، به خاطر این که وجود خارجی حرکت قطعیه، اون ما فی الاعیانش هم حدوثش تدریجیه هم بقاش، هر دو، هم حدوثش مثلا در یه دقیقه است وجودش، هم بقاش یه دقیقه است. یه حاشیه از علامه اینجا است، چون یه سختی در عبارت هست، اینم میخونم. و علی هذا فالاولا ان یقال، علامه میفرمان اینجوری بگیم، ان الحرکت لها اعتبار و دفعیت الحصول و هی الحرکت و توسطیه، حرکت یه مرتبه دفع اون حصول دفعیش، حرکت یعنی همون خروج از قوه به فعل تدریجا، خروج الشیء یا اون تعاریف دیگه، یه مرتبه اون وجود دفعیش در نظر گرفته میشه و هی الحرکت التوسطیه، این حرکت توسطی است، و اعتبار و تدریجیت الاصول یه مرتبه اون حرکت توسطیه، اون خروج دفعیست که ماشین از قوه به فعلیت تدریجا پیدا میکنه، خروج دفعی که یه مرتبه ماشین راه میفته و دیگه حالت لغزندگی پیدا میکنه تا برسه به مقصد. خب این حرکت توسطی است. حرکت قطعیه اینه که همین حرکتی که ماشین یه مرتبه پیدا کرد رفت تو جاده، این کیلومتر کیلومتر جلو میره. خب این میشه وهی الحرکت القطعیه. خب یه واو اینجا افتاده، و ان لوحظت من حیث البقاء تدریجیتن ایزن کل حدوث کانت موجودتن فی الاعیان. یعنی اگر حرکت قطعیه از حیث بقا نیز مانند حدوثش تدریجی لحاظ بشه، کانت موجودتن فی الاعیان، این وجود خارجی داره. و ان لوحظت من حیث البقاء دفعیتن کانت غیر موجودتن الا فی الذهن. و اگر ملاحظه بشه از حیث بقا که دفعیه و یک بارگیه، این در این صورت حرکت قطعیه فقط در ذهن موجوده. صلی الله علیه و آله.